بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الصلاة في كل صلاة یک بار تو را بینم اونگاه بمیرم. یک بار تو را بینم اونگاه بمیرم. صد شکر خدا را که به من کرده نایت بر درگه تو سید کونین فقیرم. ابن الاسگری گر توبه خود را ز جهالت بشکستم بار دیگر ای مهدی زهرا بپذیرم. بار دیگر ای مهدی زهرا بپذیرم. که از فقهای عظام می فرمودن مشرف بودیم بیت الله الحرام صبح جمعه کنار کعبه دعای ندبه می خوندیم رسیدیم به این فراز دعا، لیت شعری این استغرد به کلواگا ابی رزوا غیرا امزی تو باگا. کاش می دونستم خونت کجاست مهدی جان. در این فراز دعا فرمودن حال خوشی پیدا کردی، چند دقیقه می گفتیم و می سوختیم و می گریستیم. یکی از کاروانیان که اهل معنا بود امون شب در عالم رؤیا محضر ولی عصر رسیده بود، عرض کرده بود سیدی و مولا چقدر ندبه کنیم و تو رو نبینیم. آقا فرموده بودن من امروز کنار شما بودم. عرض کرده بود ما آلوده ها کجا شما کجا بودم. فرموده بودن همون لحظه‌ای که می گفتید لیت شعری این استغرد به کلبم، منم کنار شما نشسته بودم با شما زمزمه می کردم. گفتم چشمم، گفت که جیهون کنمش. گفتم جگرم، گفت که پرخون کنمش. گفتم که چه شد ساکن کوی تو دلم. افتا که بله بود بیرون کلمش. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل امر ظهورشون صلواتی عنایت. والذي بأس في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صحبت درباره اخلاق در قرآن کریم است. عرض شد مشهور علمای اخلاق می فرمایند اخلاق رذیله قابل تغییر است. پیغمبر آمد برای یزکیهم، تزکیه و تربیت نفوس. اخلاق زشت را می شود تبدیل به اخلاق حسن کرد. بعد عرض شد ام الفساد صفات رذیله را می فرمایند کبر است، که درباره کبر مفصلا بحث شد. دومین چیزی که از آن بحث می شود صفت حرص است، که حضرت آدم را از بهشت بیرون آورد طمع به اون گندم منهیه، ترک اولای آدم، که صفت بدی است که اگر انسان گرفتار شود جهنمی می شود. آیاتی در این باب عرض کردیم. می فرمایند علمای اخلاق ریشه حرص محبت دنیاست، حب الدنيا رأس كل خطيئة. قرآن کریم راجع به دنیا آیات فراوانی دارد و از زاویه های مختلف محبت دنیا را مورد بحث قرار داده است. یک سری آیات داریم که این آیات میگوید دنیا لهو و لعب است. در سوره انعام آیه 32 میخوانیم و مل حیات الدنیا الا لعبان و لهوان، زندگی دنیا چیزی نیست جز سرگرمی و بازی. در سوره حدید آیه 20 اشاره به همین معنا دارد، اعلمو بدانید آگاه باشید، انما الحیات الدنیا لعبون و لهوون و زینتون و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، بدانید زندگی دنیا چیزی نیست جز سرگرمی و بازی. زینت، افتخار کردن به دیگران و زیاد کردن اموال و اولاد. بعضی آیان مفسرین گل عمر را که تا 40 سالگی است میگویند در خیلی انسانها 5 قسمت است. 5-8 سال تقسیم کردن. 8 سال اولو میگویند انسان به بازی مشغول است. 8 سال دوم به سرگرمی ها اشتغال دارد. 8 سال سوم در بهبوه جوانی به سراغ زینت و زیبایی میرود. 8 سال چهارم رو به تفاخر و فخر فروشی به دیگران. 8 سال آخر و تا 40 سالگی به دنبال تکاثر افزون طلبی است. در 40 سالگی شخصیت انسان تثبیت می شود. این است که ما در روایات من داریم خدا به انسان تا 40 سالگی فرجه داده است. 40 سالش که می شود خطاب میاد به این دو ملک، غلظا و شددا علی، غلیظ بگیرید بر او، شدید بگیرید بر او. رسیده است به قله 40 سالگی. روایت دیگر دارد که اگر کسی 40 سالش بشود و آدم نشود، شیطان دست به صورت او می کشد، می گوید به ابی وجهون لا یفلح، پدر من شیطان فدای این انسان و این صورتی که دیگر رستگار بشون نیست. سعی کنید از این بهار عمرتون استفاده کنید. قبل از 40 سالگی خود رو تربیت کنید. آیت الله جوادی آملی حفظ الله وقتی ما قم بودیم تأکید میکردن، میفرمودن اگر اهل علم و دانشی تا جوانی کار کن، اگر هم اهل عبادت و طاعتی فصلش جوانی است. پیر که شدی سلولهای خاکستری مغز دیگه کار نمی کند. وقت درس خوندن و حفظ و مطالعه و تحقیق نیست. اگر اهل عبادت هم باشی جوانی نیرو داری، پیر که شدی قدرت ها و قوا تحلیل می رود، سرمایه از دست می رود، امراض مختلف به انسان رو می آورد، انسان دیگه نشاط عبادت را هم ندارد. شاعر خوشذوقی آورده است چنین گفت، روزی به پیری جوانی، که چون است با پیریت زندگانی؟ گفت چی کار میکنی؟ حالا پیر شدی. بگفتش در این نامه حرفیست مبهم، که معنیش جز وقت پیری ندانی. تو به کس توانایی خیش گویی، چه میپرسی از دوره ناتوانی؟ جوانی نگهدار که این مرغ زیبا نماند در این خانه استخوانی. متاعی که من رایگان دادم از دست، تو گر میتوانی مده رایگانی. بر آن سرگرانی که من کردم اول، جهان بیشتر کرد از آن سرگرانی. چو سرمایم رفت و بیمایه موندم، که بازیست بیمایه بازارگانی. از آن برد گنج مرا دزدگیتی، که در خواب بودم گه پاسبانی. جوانها دنیا لهو و لعب است، تفاخر و تکاسر در دنیا سرمایه انسان را به باد می‌دهد. در بعضی از آیات شریفه دیگر زندگی دنیا را سرمایه فریب و غرور بیان می‌کند. و مل حیات و دنیا الا متاع الغرور، دنیا چیزی نیست چون متاع غرور. بعضی از آیات زرق و برق دنیا را برای این گوش زد می کند که شما را از آخرت غافل می کند، چون دنیا جذابیت دارد. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اونها ظاهر زندگی دنیا را می بینند و می خواهند و از آخرت خیش غافلند. در آیه دیگر می فرماید ارزیتم بالحیات دنیا من الاخره، آیا به زندگی دنیا به جای زندگی آخرت راضی شده اید؟ بعد می افزاید فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل، متاع زندگی دنیا در آخرت نیست مگر اندک و کوچک. در بخش دیگری از آیات که اگر بخوام اینها رو وارد بشیم و شرح و تفسیر و بستش بدیم، انصافاً جا دارد راجع به این آیات شریفه دنیا و دیدگاه دنیا یک ماه انسان صحبت کند. در بخش دیگری از آیات مصحف شریف دنیا را به عنوان عرض بر وزن قرض به معنی موجود بی ثبات و زوال پذیر تعبیر کرده است. یبتغون عرض الحیات دنیا فعند الله مغانم کثیره، فرماید شما سرمایه زوال پذیر دنیا را طلب کردید، در حالی که گنجهای فراوانی در پیش خدای تبارک و تعالی در عالم آخرت است. انسان باید به دنیا چنین نگاه کند، اگر چیزی به دستش میرسد او را مسرور نکند، اگر از کفش میرود محزون نشود، که در تفسیر زهد همین معنا را فرمودند. قرآن کریم راجع به زهد همین معنا را بیان میکند ولا تفرحوا بما آتاکم، امروز 50,000 تومان پول گیرد اومد شاد نباش، و اگر چیزی از دستت امروز رفت غصه نخور و محزون نباش، چون اینجا دنیای ناپایدار است، عرض است، می‌گذرد. ظاهرا مال حاج ملادی سبزواری است، شعرهای قشنگی داره، متخلص به اسرار بوده ایشون. میگوید پادشاهی دور سمینی داشت، بهر انگشتری نگینی داشت. قصه پادشاهی رو به شعرشون آورده. پادشاهی بود، یه در گرانبهایی داشت، جواهر ارزشمندی داشت. گفت دلم میخواد روی این نگین نقشی کسی حک کند، که وقتی در میادین جنگ پیروز میشوم غنیمت نصیبم میشود، کشور گشایی میکنم خوشحال و مسرور نشم و دنیا مرا نگیرد و فریبم ندهد. و اگر روزی در میادین جنگ شکست خوردم، اون شکست هم مرا محزون و غمین نکنه. پادشاهی دور سمینی داشت، بهر انگشتری نگینی داشت. خواست نقشی که باشدش دو سمر، هرگه او افکند به نقش نظر. گاه شادی نگیردش غفلت، گاه اندو زدایتش مهنت. هر چه فرزانه بود در ایام، کرد اندیشه ای ولی همه خام. پیر مردی پدید شد اندم، گفت بنویس بگذرد این هم. پیر فرزانه ای آمد، گفت روی نگین حق کن، این نیز بگذرد. لذا وقتی که کشور گشایی میکرد پیروز میشد، غرور او رو میگرفت، نگاه میکرد، گفت این نیز بگذرد. وقتی که محزون میشد و غمگین میشد و شکست میخورد، باز میدید، میگفت این نیز بگذرد. دنیا گذراست. خب پس ما وظیفمون در این دنیا چیست؟ تکلیف ما را آقا روشن کن. شب میریم پای یه منبر میگه دنیا بد است، روز میریم پای یه منبر میگه دنیا خوب است. وظیفه ما چیه در این دنیا؟ چه باید بکنیم عاقبت؟ تکلیف ما رو شما گویندگان روشن کنید. یکی میگه دنیا خوبه، یکی میگه دنیا بده. چی میگه اسلام عزیز؟ دیدگاهش راجع به دنیا چیه؟ در اینجا تعارضی داریم ما در بین روایات. یه بحثی دارن علما در اصول فقه به نام متعارضی، که اگر دو تا حدیث از ما اهل بیت به شما رسید، دیدید بین این دو تا تعارض هست، این دو تا را با یکدیگر سازش بدید، جمع کنید، بهتر از این است که یک کلام ما اهل بیت را طرح کنید، کنار بگذارید. بهش میگن قانون جمع، الجمع مهما امکن اولا من الطرح. بحثایی داره، بحثای طلبگی که نیازی نداره بخوایم وارد بشیم و وقت شما عزیزان رو بگیریم. ما برای که مطلب روشن بشه در قالب یک تمثیل بیان میکنم. روایتی میگوید پنیر خوردنش اشکال نداره، روایتی میگوید پنیر را تنها نخورید. ما چه بکنیم؟ کدوم روایت رو بپذیریم؟ آقا پنیر را بخوریم یا نخوریم؟ البته اینا مقدمات دارد. شیعه یک علمی دارد به نام علم رجال. علم رجال میاد کسانی که این روایات شریف رو نقل کردن بررسی میکند، فرماید خود به عدله ما، اون روایتی رو بگیر و عمل کن که راویش عادل تره. میگیم عدالت هر دو مساویست، میگه خود به اعلمه ما، روایتی رو بگیر که راویش اعلم تر است. میگیم هر دو روایت در سطح همان، همه ثقه، عدالتشون مساویست. حالا چی کار کنیم؟ اینجا میفرماید قانون جمع رو پیاده کن. اونی که میگه پنیر رو تنها نخور و این که میگه بخور مانعی ندارد، اینها رو جمع کن. جمعش چیه؟ فقیه ربانی جمع میکند بین این روایات، میگوید پنیر بخور مانعی ندارد، اما تنها خوردنش مکروه است. اون نخوردن را حمل بر چه کرد؟ بر کراه. اینو میگن قانون جمع. یه از این آسونتر نمیتونستم بیان کنم. جمع بین این روایات چگونه است؟ یه دست روایات ما میگه دنیا ملعون است، دنیا دنیست، دنیا پست است، دنیا جیفه است، از دنیا جیفتون و طالبه ها کلابون، دنیا مردار است، طالبش سگها هستن. از یه طرف میفرماید الکاد لعیالی کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که برای روزی زن و بچهش تلاش میکند ثواب مجاهد فی سبیل الله را دارد. عرق پیشانی کاسب حبیب الله از دم شهید، از خون شهید افضل است. پیغمبر دست کارگر را میبوسد. چه بکنی؟ اینجا علما مباحثی دارند. نتیجه بحث حاصل و خلاصه این که بخوام چند کیلو گردو رو پوست کنم مغزشو تو دستت بذارم، این میفرماین یک دنیای استقلالی داریم، یک دنیای اعتباری داریم. دنیای استقلالی این که دنیا را به خاطر خودش نخواهی. اگر دنیا را به خاطر خودش بخواهی، اون دنیای منهی است. ارزشی ندارد که تو ریش تو سفید کنی، سرمایه عمر تو بگذاری، چند تا پلاک تو تهران به نام تو باشه. این ارزش ندارد. چرا؟ چون وقتی که وارد عالم برزخ شدی، میگن چه آوردی؟ من 50 تا دونه پلاک دارم، فلان جمال منه، فلان جمال منه. میگن بابا آیا یه تریلی یخ ببرن تو سیبری شوروی قیمتی داره؟ نه. تمام این ثروت تو، سرمایه تو عالم برزخ مثل یک تریلی بزرگ یخ میمونه تو سیبری شوروی، خریداری نداره. چه باید بکنیم؟ فرمان دنیای اعتباری مطلوب است. یعنی چه؟ یعنی باید دنیا را بخواهی، مشغول به دنیا بشوی، کار بکنی، کسب بکنی، تجارت بکنی، تلاش بکنی و از همین دنیا آخرت خود را بنا کنی. با این دید باید به دنیا نگاه کنی. کار کردنت می شود عبادت، خوابیدنت می شود عبادت. صبح که حرکت میکنی بری دم اداره پشت میز بشینی میشه عبادت. کلید تو مغازه میندازی درو باز کنی میشود عبادت. معیدش روایات کثیر داریم. جوانی بیل میزد، هوای گرم، عرق میریخت. اصحاب پیغمبر گفتن یا رسول، کاش این جوان فی سبیل الله کار میکرد، دنیا او رو گرفت. و این هوای گرم چه عرقی میریز. پیغمبر فرمود اگر کار میکند که نیازمند به مردم نباشد، فهو فی سبیل الله، این راهش راه خدا، بیل زدن عبادت. اگر کار میکند که آبروی خودش و خانواده و فامیلش رو حفظ کند، فهو فی سبیل الله. اگر کار میکند افراد واجب و نفقه مثل والدین، زن، بچه، ارحام را دستگیری کند، فهو فی سبیل الله. اگر کار میکند که به فقرا و نیازمندان اجتماع خدمت کند، فهو فی سبیل الله. اگر کار میکند به خاطر تفاخر و تکاسر برای خود دنیا، فهو فی سبیل شید. پس جهت فکری من، دیدگاه من نسبت به دنیا قابل بحث است که من به دنیا به چه دیدی نگاه میکنم. حالا ما آیات مثبت هم راجع به دنیا داریم، چند تاشو براتون عرض کنم ببینید، چون همش آیات قرآن کریم هم راجع به نعم دنیا آیات مطلوب هم دارد. در آیه وصیت قرآن تأکید میکند که وصیت کنید هنگام مرگتون که میشود. از مال دنیا قرآن تعبیر به خیر کرده است. کجا؟ بقره آیه 180. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، نوشته شد بر شما هنگامی که مرگ یکی از شما رسید. ان ترک خیرن الوصیه، اگر مالی ثروتی از خود به جای گذاشته است وصیت کند. برای کی؟ للوالدین ولا اقربین بالمعروف. تعبیر میکند از ما ترک انسانی که در حال مرگ است به چی؟ به خیر. در آیه دیگر تعبیر میکند از رزق دنیا به برکات آسمان و زمین. ولو ان اهل الغرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. قرآن میگه اگر اهل شهر و آبادی ها تقوا پیشه میکردن، ما برکاتمون رو از آسمان و زمین بر اونها نازل میکردیم، درها رو به روی اونها باز میکردیم. این که میبینید مردم گرفتارن به خاطر اینکه مردم اهل گناه شدن، معصیت میکنن. ما من نکبت تصیب العبد الا بذنب. هیچ نکبتی زندگی انسان را نمیگیرد مگر به سبب گناه. امسال مد شده، سحرها مردم بر نمیخیزند. سحر فقط برای خوردن نیست جوان عزیز، نگفتن تو سحر بلند شی فقط آب بخوری که تشنه نشی. شب میخوابم صبح برای نماز صبح، حالا صداشون بزنن پشن نماز بخوانند یا نخوانند، خیلی چراغها خاموشه، میگه سر شب یه چیزی خوردیم و سحر بر نمیخیزیم، نیاز به برخواستن نیست. و بالاسحاره هم یستغفرون، من سحر تو بلندشی استغفار از گناهانت کنی، سحر بلندشی بگی اللهم انی اسألک به جمالک، خدا را به جمالش قسم بدی پرده ای از نور جمال احدی به تو بپوشانند. دن سحر بلند شید، خانه هایی که در سحر مناجات می شود، ذکر خدا گفته می شود، اون خانه ها امیرالمومنین فرمان بر اهل آسمان نور می دهد، همان گونه که ستارگان بر اهل زمین نور می دهد. سحر فقط برای اکل و شرب نیست عزیز من، سحر برای اینه که برخیزی یه قطره اشکی از چشم خود بریز. به قول اون شاعر میگه که چقدر زیبا گفته این بیت رو، بعضی ابیات هست به چند کتاب میارزد، به چند هزار غزل و قصیده میارزد. میگوید آن چشمه که گویند نهان در ظلمات هست، گره هست به جز چشم تری در سحری نیست. شیخ جعفر کاشف القطاع به پسرش گفت بابا پاشو بریم حرم مولا و علی برای نماز شب. پسر میگه من عذر رو بردم، زورم میومد پاشم، جوانه خوابشون زیاده جوانها، من و تو هم جوان بودیم گمان نکن که بهتر از اینا بود. منتها حضرت حق ستار العیوب از پرده من و تو رو کنار نزده، الا اگر پرده ها کنار برود معلوم نیست که من و تو هم چگونه بود. او یا من از حل الجمیل و سطر القبیل است، خوابش زیاد، عذر رو بردم گفتم بابا شما برید من میام، اصرار کرد بابا. خلاصه تو رو در وسی بلند شد، وارد صحنه مطهر مولا شدیم. دم حرم یه گدایی ایستاده بود، کاسه هم به دستش گدایی میکرد. گفت پسرم برش این گدای اومده گدایی. گفت بابا خب گداست دیگه، اومده گدایی کنه. گفت پسرم ببین یه گدا به امید این که مخلوقی عبور کند، چیزی تو کاسه گدایی او بندازه. خواب شیرین سحر رو رها کرد، آمده یه لنگ پا ایستاده، ارز و آبروش هم در معرض خرید مردم قرار داد، آبروش رو داره میفروشه که شاید کسی درهمی دیناری تو کاسه او بندازه. پسرم میشود سحرگاه بنده ای در خانه خدا برود و دست گداییش رو در خانه ارحم الراحمین دراز کنه، با وعده ای که خدا به بیدار دلان دل سحر داده دست او رو خدا خالی برد. چنان این کلام مرد سحر، این عزیز پدر در دل این پسر اثر گذاشت که می نویسند تا آخرین شب زندگیش پسر کاشف الغطا بیداری سحر رو ترک نکرد. ولو ان اهل الغرى آمنوا و اتقوا. قرآن میگه اگر این اهل شهرها مردم ایمان می آوردن و تقوا پیشه می کردن، لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض، درهای آسمان رو نازل می کردیم، برکاتمون رو از زمین آسمان. وقتی امام ارواح نافدا میان، چون آقا دست سر همه می کشن، حضرت که تشریف بیارن دست می کشن بالای سر دوستانشون. الانم متشرفین، بعضی از شرف یافتگان محضر حضرت، یکیشون از بزرگوارانی بود که یه بار محضرشون رسیدن، فرمود الان همچنین است. اونایی که خدمت حضرت میرسن، بعضی هاشون اینقدر لایقن که ولی اثر واهنا فدا دست ید اللهیشو به سر اینها میکشه. وقتی خدای تبارک و تعالی دست میکشه به سرها، عقلها کامل میشه، بعد برکات نازل میشه در زمان حضرت. به زمین میگه هر چی داری بریز بیرون، به آسمان میگه هر چی داری ببار. زمین و آسمان و هستی به وجد و شوق میاد. پس برکات آسمان و زمین است. روزی هایی که منو شکریم تعبیر به برکت میکنه. باز تعبیر دارد فاذا وزیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. راجب نماز جمعه است. وقتی نمازتون رو خوندید در زمین منتشر بشید، پخش بشید، برید دنبال کارتون و بخواهید از فضل خدا. از زندگی دنیا تعبیر به فضل خدا میکنه. در آیات دیگر از زندگی دنیا پاکیزه و حلالشو تعبیر به طیبات میکند. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق. لذا عرض کردم اینها رو بخوام وارد بشم مبسوطن انصافن بحث کنیم، وقتگیر و زمانگیره. میخوام لب و لباب مطلب رو عرض کنم. لذا شیخ الراملی رضوان الله علی، مشهد مشرف شدید که صحن کهنه پشت سر امام رضا علیه السلام، مرقد شیخ الراملی است. بعضی از دوستان نظر ایشون کردن و از ایشون حاجت کردن. شیخ الراملی در کتاب شریف وسائل الشیعه یه بابی رو داره، استحباب الاستعانت به دنیا علی الاخره. چند تا روایت نقل کرده که مستحب است انسان از دنیای خودش کمک بگیرد به نفع آخرتش. این رو میخوام عرض کنم که شما خیلی راحت عزیزان میتونید به بهش بروید از طریق همین دنیای خودتون. روایتی نقل میکند از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نعم العون علی تقوى الله الغنا. چه یاور خوبی است بر تقوای الهی غنا و ثروت. یعنی اگر خدا به کسی غنا داد، ثروت داد، یاور خوبی به او مرحمت کرده است، این میتونه از این یاور مدد بگیرد و تقوا پیشه کند و با ثروتش خودش را بهشتی کند. در کلام دیگری امام صادق علیه السلام میفرمایند غنن یحجزک عن الظلم خیر من فقر یحملک علی الاسم. غنایی که تو را از ظلم به دیگران باز دارد بهتر است، خیرش از اون فقری که تو را به گناه وادار کند. شما فکر نکنید که فقر ممدوح است. البته فقر ممدوح داریم، فقر مذموم داریم، مطالبی است که باید انشاءالله بحث بشود. یکی از یاران امام صادق علیه السلام میگه یه روز نشسته بودم خدمت حضرت، یه نفر اومد یه آه تأسف انگیزی کشید. حضرت فرمودن چرا آه کشید؟ آخه ما طالب دنیا هستیم، دنیا رو دوست می‌داریم. حضرت فرمودن تحب و انتصنع به ها مازا، دوست داری دنیا رو که با دنیا چه بکنی؟ عرض کرد اعود بها علی نفسی و عیالی. دوست دارم دنیا را، میخواهم به وسیله ثروت دنیا سر و سامانی بدم به زندگی خودم و اهل و عیالم، آبرو و شخصیت خودم و خانوادم رو حفظ کنم. و اصل و بها، میخواهم که صله رحم کنم به وسیله دنیا. و اتصدق و بها، میخوام صدقه بدم به وسیله مال دنیا، خدمات انجام بدم، برای فقرا خونه بسازم، در منگاه بسازم، مسجد بسازم. آقایی رو میشناسم الان حدود 70 سالش، تا حالا بیش از 50 تا مسجد به دست او ساخته شد، 40-50 تا درمانگاه و مدرسه به دست او ساخته شده و همیشه هر وقت حقیر رو میبینه گریه میکنه، میگه دعا کن یه چیزی برای قیامتم ذخیره کن. شبش، عمرش، روزش به خدمت میگذرد. و احج و عتم رو، آقا من دنیا رو دوست دارم اما میخوام حج برم، عمره برم، دنیا رو میخوام نه برای خودش. این مهمه. من با چه دیدی به دنیا نگاه میکنم؟ من میخوام یه دونه ماشین بخرم، سوار شم، همه مردم چشمشون با این ماشین من دوخته بشه و تفاخر داشته باشم و توقع داشته باشم مردم این محل جلو من دلا بشن که ماشین من 10 میلیون ماشین گرون داره. اینجوری میخوام دنیا را. حضرت فرمودن لیس هازا طلب دنیا، هازا طلب الاخره. حضرت فرمودن بنده خدا، این دنیا نیست که اصلا تو میخوای، این طلب آخرت است. چون تو میخوای دنیا را استخدام کنی، از دنیا به نفع آخرت خودت بهره بگیری و آخرت خودت را آباد کنی. یه روایت دیگه در این باب عرض کنم، در خطبه 209 از نهج البلاغه مولا علی است. هنگامی که امیرالمومنین صلوات الله علیه با جمعی از یارانشون برای عیادت علا ابن زیاد حارسی که از بزرگان بصره بود رفتن، حضرت وقت وارد خانه علا شد، خانه او رو وسیع، زندگی او را وسیع دید. به او فرمودن ما کنت تصنع به ساعت حاضه دار فی دنیا و انت الیها فی الاخرت کنت احوج. با این خانه وسیع در دنیا چه میکنی در حالی که تو در آخرت به این خانه وسیع محتاج تری؟ بعد حضرت این جمله رو بهش فرمودن و بلا، بله، ان شئت بلغت به الاخره. از فهمان اگر بخواهی میتونی با همین خانه وسیع به آخرت هم برسی. چیکار کنی؟ تقری فی الضیف، مهمان را در این خانه گرامی بداری. مهمان تو خونت بیاد برن. آیون روایت داره مهمان که میاد تو خونتون نزول رحمت میکنه، میره بلاها رو با خودش میبره. روایت داره دوا و احزان زیارت و اخوان، پشتت نلرزه، میخواد مهمان خونت بیاد، سه سعد داشته باش. اطعام و طعام آیون کفاری گناهانت، فسق و فجوری که جوانی انجام دادیم نعوذ بالله، کفاره اش اطعام و طعامت. نمیدونی چقدر شکم سیر کردن ثواب دار. خدایش رحمت کنه که از دوستانی که حسینیه داشت و حقیر چند سال حسینیهش منبر می رفتن، سکته کرد، بردنش بیمارستان، تو صنف قضاپزا و اینها بود، دستور داد کل پرسنل بیمارستان و همه رو، مریض و غیر مریض و همه شو بهشون چروکه آب برگ درجه یک داد. عجیب این اطعام و طعام. خودش برام نقل کرد، او رو تخت بیمارستان خوابیده بودم، اینا که غذا خوردن همه سیر شدن، من خوابم برد، پیغمبر بزرگوار خواب دیدم. حضرت فرمودن که میدانی اگر کسی گرسنه مؤمنی را سیر کند، من بهشت و برای او ضامنم. از خواب بیدار شدم، طبیب اومد بالای سرم، گفت چیزی نیست، کی شما رو برد بیمارستان؟ تمام شد، برداشت. فهمیدم دعای اینها که غذا خوردن مؤثر افتاد و خدا بلا را برداشت. اطعام و طعام داشته باش، کفاره گناهان ماست. و تصل فی هر رحم، حضرت فرمودن تو این خونه بزرگت صله رحم میکنی بستگان ارحام مخصوصا فقرا. یه شب اقتصاد بده تو خونت فقیرای فامیل رو دعوت کن. اول تلفن افطاری میخوای دعوت کنی به کی میزنی؟ پول داره تعارف که نداریم که. یه شبم اختصاص بده به فقرای فامیل، اینا بیان غذا بخورن. و توت لو منهل حقوق مطالعها، حقوق واجب رو ادا کنی. فاذا انت قد بلغت به الاخره، فرمودن اگر اینجوری عمل کردی، یعنی از این خانه بزرگ به نفع آخرت بهره برداری کردی، خودت رو به آخرت رسانیده ای. سید و شهدا علیه السلام عبور می کردن، عده جزامی نشسته بود، به حضرت به فرمان زدن، آقا از بالای مرکب پیاده شد، روی خاک ها یجلس و علل عرض رو زمین نشد. فرمودن روزه هستم، اگر روزه نبودم با شما هم غذا می شد، ولی دعوت شما را پذیرفتم. شما هم دعوت حسین رو بپذیرید، فردا نهار بیاید خونه من. به همسرشون فرمودن چند تا مهمان عزیز و گرامی دارم. جزامیه مهمان عزیز حسین است که ما جواب سلام یه فقیر رو زورمون میاد بدیم. علی ابن مهزیار به امام از ارواحنا فدا عرض کرد آقا چه شده که ما نمیتوانیم شما را ببینیم؟ در تشرف حضرت اینها خیلی کم گفته میشه. حضرت فرمود شما اموالتون رو زیاد کردید، فقرای اهل ایمان رو از یاد بردید، لذا نمیتوانید به یمن لقای ما برسید. فردا حضرت قضا را آماده کرد. غلام حضرت میگه این جزامی ها آمد، آقا اینها را احترام کرد، نشستن سر سفره، بهترین قضا را براشون حضرت طبخ کرد. غلام حضرت میگه من دیدم بعضی هاشون روشون نمیشه که قضا بخورن، اجالت میکشه. دم آقا با دست مبارکش حسین عزیز لقمه میگیره تو دهان اینها میگذاره و این مهمونهای جزامی مریض فقیر پروبال شکسته رو اینجور احترام. چه آقاییست این عزیز فاطر. شیخ شوشتری میفرماید همه ذرات عالم بر مظلومی حسین گریه کرده. شما فکر میکنی فقط تو گریه کن حسینی؟ و این من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. اون چه در حیطه شیئیت قرآن میگه خدا رو تسبیح میکنن. شیخ میگه همینجور که تمام ذرات عالم مسبح حقن، تمام ذرات آفرینش میگن یا حسین و یا حسین و بر مظلومی حسین میگرین. لکن بکا و کل و شیئن به حسبه، فرمانده هر شیئی به حسب حال خودش گریه میکنه. توضیح میدم که بعضی این روشن فکر ما با تو ذهن جان چطور میشه آقا؟ بله، این که ما در روایت داریم در کامل و زیارات آسمان تا 40 روز بر مظلومی حسین گریه کرد، آسمون چشم نداره که گریه کنه. حضرت فرمود هر شیئی به حسب حال خودش گریه کرد، آسمان 40 شبانه روز سرخ شده بود، سرخیش گریهش بود، باد سرخ وزید. ابن عباس میگوید من در مدینه بودم، نمیدونستم که کی ظهر عاشوراست، اما روز عاشورا ظهر که شد من در صحرا بودم، هر قطعه سنگی رو بر می داشتم یک قطره خون تازه زیر او می دید. حتی علامه هلی نقل میکنه عن والدهی از پدر بزرگوارش، فرماید من پدر علامه تو صحرا، صحرای نجف، دورهایی رو پیدا کرد که قرمز بود مثل خون. دیدم روی اون دورها این دو بیت شعر رو نوشته که ترجمهش اینه: من اون دوری هستم که شب عروسی فاطمه زهرا به زمین آمد. نثار عروسی فاطمه بود. روایتش طولانی، نمیخوام وارد بشه. خطاب آمد درخت طوبی رو تکون بده، بهشت رو تکون دادن، از نعم بهشتی اون شب چیزای اومد رو کره زمین. یکیشم این بود: برگ های آمد رو کره زمین، به عدد هر محب فاطمه یه برگ آمد که روش با خط طلایی نوشته بود: امان من النار لمحبی فاطمه. اما نامه از آتشه بر محب فاطمه. که اسما سوال کرد، گفت: بی بی جان، اگر می نوشت امان من النار لشیعتی فاطمه بهتر نبود؟ فرمودن نه، اگر می نوشت لشیعتی عده‌ای از محبین ما جا می‌ماندن. یعنی همه که شیعه نیستن. نوشته لمحبی فاطمه، که هر که محبت ما را دارد اما نامه داشته باش. دورهایی هم آمد، از اون دورها را پدر علامه هلی پیدا کرد. دیدم رنگش سرخ شد، روشم نوشته من اون دوری هستم که شب عروسی فاطمه زهرا به زمین آمد. انا ابیض من الثلج، من از برف سفیدتر بودم، اما خون گلوی حسین منو سرخ کرد. هر شیئی به حسب خودش بر مظلومی ابی عبدالله الحسین گریه کرده، عشق ریخته. انبیا گریه کردن. شیخ شوشتری میگه لوح و قلم گریه کردن. لوح گریه کرد، قلم گریه کرد، انبیا دونه دونه گریه کردن. هیچ پیغمبری نیامده که بر مظلومی حسین گریه نکرده باشه. روایت داره سلیمان ربی رو آسمان پرواز میکرد، قالی سلیمان، تخت و تاج سلیمان، اون قدرتی که خدا به سلیمان داده بود، ملک عظیم. یک مرتبه دید باد شدید او رو در زمینی زمین زد. تعجب کرد، ای باد، به تو امر نکردم منو زمین بزن، چرا منو اینجا زدی زمین؟ گفت اینجا قتلگاه حسینه، اینجا کربلاست، هر کی بخواد از این زمین رد بشه اول باید برای مظلومی حسین گریه کنه، عشق بریزه. بعد جبرئیل روزه خوان، سلیمان و کسانی که همراهش بودن همه به مظلومی حسین گریه کردن. یونس تو شکم ماهی برای مظلومی حسین گریه کرد. ابراهیم در کربلا گریه کرد. اسماعیل خلیل گریه کرد. امیر المؤمنین گریه کرد. همه برای مظلومی حسین گریه کردن. من و تو هم امشب برای مظلومی حسین گریه کنیم. چقدر این عشق قیمت داره. صلی الله علیک یا مظلوم یا دل شیدایش، گه راز دل شب زنده داران، چراغ محفل شبهای به بازار محبت روز محشر، سونالی ترین کالای تو سوز و ساز هر سوز و گدازی، تو بزم آرای تا سوایش، تو آل شور آفرین شهر شوری، تو شهر آشوب آشورایش، متنا مرهم جسم حسینی، شفا بخش دل زهرایش. روایت داره امام صادق علیه السلام می فرماید جد غریبم حسین به صورت ستایف نگاه میکنه، اول کسی که مجلس روزه براش اقامه میکنه، دوم به صورت زوار کربلاش مینگره، سوم به صورت گریه کلاش نگاه میکنه، بعد میفرماید خدا ای گریه کنه من آلوده گناهکار، گناهشو به من ببخش. بعد روشو میکنه به باباش علی و مادرش زهرا، میگه مادر تو دعا کن خدا گریه کنه حسین تو بیامرزه، کجا بریم بهتر از مجلس ابی عبدالله، که حسین ما رو نگاه کنه، زهرا و علی ما رو دعا کنه. هنوز روزه نخوندیم، چه روزه‌ای بخوانیم امشب؟ علامه مجلسی در عالم رؤیا تو حرم ابی عبدالله منبر رفتن، هنگام مصیبت متحیر بودن، می نویسن از پشت پرده های بانوی اومد، گفت مجلسی مادر سادات می فرماین روزه ودای حسینم رو بخون، روزه وداع ابی عبدالله خیلی جان سوز، چند تا وداع داشت ابی عبدالله، جان خوار در غمم زاری مکن، با صدا برم ازاداری مکن، گر خورد سیلی سکیل دم مزن، عالمی زین دم زدن برم مزن. بی بیادش افتاد لحظه ای که مادرش زهرا میخواست از دنیا بره، زینبش رو صدا زد، زینبم یه دستمالی رو بستم فلان جا گذاردم برام بیار مادر، دستمال آورد و کرد میبین چند تا کفن از او در آوردن، فرمودن اینا رو جبرئیل از بهشت رو برده، یکیش مال جدت بوده برده، یه دونش مال منه، یکیش هم مال بابا علیه، یکی شمال داداشت حسن، یه مرتبه صدای ناله زینب بلند شد. پس کفن حسینم کجا فرمودن زینبم یه دستمال دیگه هم هست بیار مادر. دوان دوان آورد دستمال و وا کرد، بی بی یه دونه پیراهن سفید بیرون آوردم. زینبم من میمیرم تو میری کربلا، ما روز عاشورای پیراهن بده زیر لباس حسین مل بپوش. به ذهنم میرسه مگه تو خیمه نمیتونست این کارو زینب انجام بده؟ چرا پیراهن و دست گرفت دنبال حسین را افتاد؟ به گمانم خواست اینو بهانه کنه یه بار دیگه صورت حسین رو ببینه. چقدر این شعرهای قدیم زیبا شعر میگفتن، جانسوز میگفتن. حسین من اگر اجازه دهی میروم بشم بگویم که ای ستمگر بی دل حسین گناه ندارد. اگر اجازه دهی صف کشیده می آیم، اگه اجازه بدی میرم رقیه و سکینه و فاطمه و بچه ها رو از خیمه بیرون میارم. اگر اجازه دهی صف کشیده می آیم که ابن سعد نگوید حسین سپاه ندارم.
آقا جان گر دلم سوخته ای لطف به من کرده، خدا بغران است که سوزم ز غمت گریه کنم. منم آن سائل درمانده که با دست توی در دل شب به امید کرمت گریه کنم. آقا به قبار حرم کرب و بلایت سوگند، دوست دارم که شبی در حرم گریه کنم. غبار حرم کرب و بلایت سوگند، دوست دارم که شبی در حرمت گریه کنم. وقت دونو نگیرم هدایال خوش دمتون بعدمون انشاءالله کربلا باشه. یه بیت دیگه بگم ببینم با دل عاشق شما چه میگوه. حسین من آقا کاشایی دم مردن به سر بالینم تا گذر تا نغم صورت خود بر قدمم گریه کنم تا نم صورت خود بر قدمت گریه کنم تا صدا زد خواهر کنه پیراهن و بیا ناله زینم بلند شد فرمود خواهر برا جدم برا بابام برا مادرم برا برادرم سب کردی برا منم سب کن. صدا زد حسینم کنار بستر مادرم میخواستم گریه کنم گفتم زینب گریه تو بذار کربلا. کنار بستر بابام میخواستم گریه کنم گفتن کربلا گریه کن. کنار پارای جگر داداشم حسن خواستم گریه کنم گفتن کربلا گریه کن. داداش مگر اینجا کربلا نیست دادا؟ حسین من برادر دعا کن که زینب بمیره. برادر دعا کن که زینب بمیره نباشد که بعد از تو مادر بگیره. دیدین طوری نمیتونه از زینب جدا شد. همه نوشتن دست ولایت گذاشت رو قلب زینب، قلب زینب و تصرف کرد آقا. همین زینبی که مثل ابر بهار اش میری یه مرتبه صدا زد میخوای بری برو دادا، ولی بذار زیر گلو تو ببوزم. حسین
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. برای شفای همه مرضای ملتمس پنج مرتبه آیه شریف رو تلاوت کنیم. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمك العظيم الأعظم العدل الأجل الأكرم بالشفتين العطشان الحسين يا الله. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وترحم على أجزنا وأغثنا بحقهم مباني فرج مولاي ما را برطرف فرما اسباب ظهور شلبا فیت فراهم فرما آقی منده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما اف فرما فتم عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما از ما مکروهی به محضرشون عرض مفرما، ما را مشمول دعاهای سحرشون قرار بده، ما را از فائزین به ملاقاتشون قرار بده، نقصانای ما به عنایتش کامل فرما، دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما، مرزا به عنایتش لباس عافیت بپوشان، کشورش رو در پناهش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان مبارکش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای امام راحل ذوی الحقوق جمع غریق رحمت فرما، جوانان ما رو در پناه ولیت از انحرافات حفظ فرما، حسن خاتمه مرحمت فرما، النبی و آله سب عجل و غرب.